با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب میکا، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که میکا به رهبران قومش هشدار می‌دهد که آنان به جای اینکه عدالت را اجرا کنند، از خوبی متنفرند و بدی را دوست دارند. به قوم ظلم کرده و به اصطلاح پوست قوم خود را کنده و گوشتی بر تن مردم باقی نمی‌گذارند. او به این ترتیب شدت وحشیگری رهبران را بر علیه مردم و فقیران بیان می کند. در میکا فصل 3 آیه 3 می خوانیم: آنها را می بلعید، پوست از تنشان جدا می کنید و استخوانهایشان را مانند گوشتی که تکه تکه کرده در دیگ می ریزند خرد می کنید. به عبارت دیگر، آنان مانند آدمخواران وحشی هستند که هیچ احساسی ندارند و به فقیران ظلم و ستم می کنند. آنها جنایتکار و بیرحم هستند. اجازه دهید بگویم آخرین فردی که می‌خواهم مرا داوری کند یک فرد دور از خدا می‌باشد و باید با صراحت بگویم شکرگزار هستم که حتی اگر شما مسیحی هستید نباید توسط شما داوری شوم و شما نیز خوشحال نخواهید شد اگر من بخواهم شما را داوری کنم. ایمان دارم که برای همگی ما بسیار بهتر است که در حضور خداوند عیسی مسیح داوری شویم تا اینکه مجبور باشیم توسط انسانها مورد داوری قرار بگیریم. پرونده من قبلا به حضور خداوند برده شده است و من دیگر در حضور هیچ انسانی برای داوری نخواهم ایستاد و آگاهی به این حقیقت آرام بخش است. در میکا فصل 3 آیه 4 می‌خوانیم: پس زمانی که از خداوند کمک به طلبید، او به دعای شما گوش نخواهد داد. او روی خود را از شما برخواهد گرداند، زیرا مرتکب کارهای زشت شده اید. میکای نبی در اینجا درباره چه کسی صحبت میکند؟ او در مورد رهبران قوم اسرائیل سخن میگوید. تا زمانی که آنان در مقامهای بالای رهبریت خود بودند، هیچ اهمیت، علاقه واقعی یا محبتی به انسان نداشتند. اکنون آنان در زحمت و مشکلات افتادند، چون قدرتی بزرگتر و قویتر از آنان بر علیه آنان آمده است. پس زمانی که از خداوند کمک به طلبید، او به دعای شما گوش نخواهد داد. این رهبران نزد خدا ناله و گریه خواهند کرد. آیا این نکته جالب نیست؟ همه ما در زمان زحمات و مشکلات واقعی نزد خدا فریاد زده، ناله و گریه کرده و از او کمک می‌خواهیم. بعضی اوقات که در مورد مسائل و مشکلات امروزی میشنوم و اوضاع بدتری که خواهد آمد و فردی بی ایمان ناگهان میگوید مگر اینکه خدا به ما کمک کند، بی اختیار خنده میکنم، چون برای من جالب است که چنین افرادی خدا را از امور این جهان سال هاست که به بیرون انداختند. خدا امروز آنچنان جایگاه مهمی در زندگی اکثر مردم ندارد و فقط یک نوع وجود نمایشی است. اما اغلب انسان‌ها در زمان سختی‌ها و زحمات می‌گویند مگر خدا به ما کمک کند، یا او را صدا زده و به کمک می‌طلبند. دوست من، نمی‌دانم که آیا شما می‌شنوید یا نه، چون در روزگار میکا به مردمی که به او بی‌تفاوت بوده و در زندگی روزانه‌شان به او اهمیت نداده و دور از خدا زندگی می‌کردند، به ایشان گفت فریاد و ناله آنان برای کمک را نمی شنود. در واقع گفت که روی خیش را از آنان خواهد پوشانید. دوست من، ما در یک دوره سکوت خدا زندگی می کنیم. به نظر نمی رسد که خدا برای بهبود و آرام کردن وضعیت امروزی دنیا فعالیت زیادی انجام دهد. با این وجود هنوز فیض او به فراوانی وجود دارد و رحمت او به افرادی که در مقابل او زانو زده و پسرش را به عنوان نجات دهنده خیش میپذیرند بسیار زیاده است. گناهان پیامبران در میکا فصل 3 آیه 5 میخوانیم: خداوند میفرماید ای انبیای دروغگو که قوم مرا گمراه کرده، برای کسی که به شما مزد میدهد با صدای بلند سلامتی میطلبید و کسی را که مزد نمیدهد تهدید مینمایید. پیامبران دروغین مانند حیوانات شریر یا مانند مارهایی سمی بودند که نیش میزدند و در واقع بدتر نیز بودند، چون برای فریب مردم از جملات جذاب و نرم استفاده میکردند تا به مردم آرامش داده و اطمینان دهند که صلح و رفاه خواهد آمد. تلاش های پوچ و بیهوده انسان برای به دست آوردن به صلح باید به ما این واقعیت را هشدار دهد که انسان با امکانات خودش نمیتواند در این دنیا صلح را ایجاد کند. فقط خواستن صلح و تکرار این سخن که صلح برقرار خواهد شد و رأی دادن به آن باعث ایجاد و برقراری صلح نخواهد شد. میکای نبی در اینجا به طور کاملا واضح آشکار میکند که یک مشکل ظاهری و سخت نیست. مشکل این نیست که مردم صلح را نمیخواهند. مشکل این است که قلب انسان شریر است و در اشعیا فصل 57 آیه 21 نوشته شده است: برای بدکار صلح و آرامش وجود ندارد. این است آنچه خداوند می‌فرماید. در واقع اشعیا این واقعیت را سه مرتبه در آخرین بخش نبوت خیش تکرار کرده است. نقطه اوجی که در هر یک از آن سه مرتبه رسید این بود که مشکل واقعی شرارت قلب انسان است. وقتی در این مورد صحبت می کنم که نمی توانیم سر را امروزه ایجاد کنیم، معمولا افراد با نیتهای خوب با من تماس گرفته و با شیوهی محبت آمیز می گویند که از نظر آنان من فردی بدبین و ناامید هستم. آنها اصرار دارند که ما بایستی برای آوردن صلح در این دنیا تلاش کنیم. آنان افرادی کاملا جدی در این رابطه هستند و استدلال‌های آنها به نظر خوب هستند. اما یکی از تعالیم غلط این است که انسان می‌تواند با روش خود صلح را ایجاد کند. من نیز مانند هر فرد دیگری خواهان صلح هستم، اما می‌خواهم از طریق روش خدا آن را داشته باشم. در ابتدا فردی بایستی بداند که صلح خدا چیست؟ چگونه مردم می‌توانند آن را بشناسند؟ رومیان فصل 5 آیه 1 میگوید: بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. امکان ندارد که بتوانید با انسان دیگر صلح داشته باشید تا زمانی که با خدا صلح ندارید. با توجه به ارمیا فصل 17 آیه 9 نمیتوان به قلب انسان اعتماد نمود چون به طور ناامیدانه‌ای شریر است. من و شما واقعا نمیدانیم چقدر بد هستیم. ما میتوانیم تا سطحی پایین‌تر از هر مخلوق دیگری در این دنیا سقوط کنیم و پس شویم. یکی از دلایلی که اثبات میکند جد انسان حیوانات نیستند و انسان از حیوانی نیامده است این میباشد که انسان میتواند به سطحی پستر از حیوان سقوط کند. حیوانات شراب نخورده و معتاد نشده و همسر خود را اذیت و آزار نرسانده و از فرزندان خیش سوء استفاده نمی کنند. نژاد انسانی بایستی صلح با خدا را در قلبش داشته باشد تا بتواند صلح را به این دنیا بیاورد. قبل از ایجاد صلح در دنیا، صلح با خدا ضروری است. در روزگار میکا پیامبران دروغین صلح را مژده داده و پیشگویی می کردند، در حالی که در سمت شمال کشور آشوریان آماده می شدند به سرزمین آنان حمله کنند. امروزه در روزگار ما تلاش های متفاوت در بعضی قسمت های دنیا می شود تا افراد را در کنار میز مذاکره برای صلح نشانده و بدون اینکه با یکدیگر جنگ کنند، موضوعات و مسائل متفاوت و اختلاف نظرات خود را مطرح نمایند. با با این وجود در طول تاریخ ثبت شده 6000 ساله بشریت، انسان‌ها به جنگ با یکدیگر پرداخته و هنوز هم جنگ می‌کنند. یک ملت بر علیه ملت دیگر، یک خاندان بر علیه خاندان دیگر، یک خانواده بر علیه خانواده دیگر و یک فرد بر علیه فرد دیگر، و این واقعیت تلخ تاریخ بشریت است. چرا چنین می‌کنیم؟ ما می‌دانیم که جنگ به نفع هیچ یک از طرف‌های در حال جنگ نیست. هیچ کس سود و منفعت حقیقی نمی‌برد. در جنگیدن خوشی و آرامش واقعی نیست. اما این کار را انجام می‌دهیم چون نسبت به خدا بیگانه شده و در مخالفت و شورش بر علیه او هستیم. نمی‌خواهیم با مشکل واقعی روبرو شویم، بلکه به سخنان جذاب و فریبنده پیامبران دروغین که صلح را پیشگویی می کنند گوش می دهیم، و چون این پیامبران دروغین فریبکار هستند، خدا اعلام می کند که دچار مصیبت و بلا خواهند شد. خدا ایشان را داوری و مجازات خواهد کرد. در میکا فصل 3 آیه 6 می خوانیم: تاریکی شب شما را فرو خواهد گرفت تا دیگر رویا نبینید و پیشگویی نکنید. آفتاب بر شما غروب خواهد کرد و روزتان تاریک خواهد شد. تاریکی شب شما را فرو خواهد گرفت. همانطوری که در کتاب‌های دیگر پیامبران می‌بینیم، تاریکی همیشه به داوری اشاره می‌کند. به دو طریق از داوری خداوند صحبت می‌کنند. دخالت مستقیم خدا در مجازات خطاکاران و همچنین در سکوت خداوند، که در این رابطه هیچ مکاشفه تازه‌ای به انسان‌ها عطا نمی‌کند. تا دیگر رویا نبینید و پیشگویی نکنید. یعنی خدا هیچ حقیقت تازه‌ای را به ایشان آشکار نخواهد نمود. آفتاب بر شما غروب خواهد کرد و روزتان تاریک خواهد شد. داوری که بر آنها خواهد آمد تاریکی نامیده می‌شود. هیچ نوری از کلام خدا بر آنها نخواهد تابید. پیشگویی ها متوقف خواهند شد. پولس رسول در عهد جدید در نامه اول قرنتیان فصل 13 آیه 8 به این موضوع اشاره کرده است که نبوت از بین خواهد رفت و سخن گفتن به زبان ها خاتمه خواهد یافت و بیان معرفت از میان می رود، اما محبت هرگز از میان نخواهد رفت. نبوت ها به دو طریق از بین خواهند رفت. یک، آنها به انجام خواهند رسید. دو، خدا دیگر هیچ موضوع جدیدی را آشکار و مکاشفه نخواهد نمود. در فاصله میان عهد عتیق و عهد جدید به مدت حدود 400 سال خدا سکوت کرده بود و نبوتی اعلام نشد. خورشید غروب کرد. ملاکی که آخرین پیامبر عهد عتیق بود پیشگویی کرد که خورشید دوباره طلوع خواهد کرد. در ملاکی فصل 4 آیه 2 نوشته شده است: اما برای شما که ترس مرا در دل دارید، آفتاب عدالت با پرتوی شفابخش خود طلوع خواهد کرد. ملاکی در واقع طلوع آفتاب را پیشگویی نمی کرد اگر قبل از آن غروب خورشید نمی آمد و چنین ایامی فرا رسید. قوم اسرائیل برای مدت 400 سال در تاریکی و شب ظلمانی به سر بردند تا زمانی که عیسی مسیح به دنیا آمد، و این همان تصویری است که میکا در اینجا نشان داده است. وقتی به اوضاع دنیای امروزی به طور کلی نگاه میکنیم، میتوانیم از بسیاری جهات بگوییم که ما نیز امروز در یک شب ظلمانی و تاریکی به سر میبریم. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی کشورهای به اصطلاح مسیحی توجه و اهمیت واقعی به کلام خدا داده نمی شود و هدایتهای ایمانداران حقیقی بی ارزش شمرده می شود. شب تاریک دنیای امروزی را فرا گرفته است. حتی در دانشگاه ها نیست که انتظار می رود به آگاهی و بیداری اهمیت داده شود، شاهد انواع گمراهی ها و آموزش های غلط می باشیم. در بعضی از دانشگاه ها حتی فعالیت شیطان پرستی سازماندهی می شود. استادانی هستند که به انواع مکاتب و اعتقادات انحرافی آلوده شده و دانشجویان را نیز در مسیرهای خطرناک مانند شیطان پرست یا دیگر باورهای اشتباه و گمراه هدایت می کنند. به نظر من از نظر متفاوت اکنون در ایام تاریک و شب سیاهی زندگی می کنیم که در آن مراکز فرهنگی، مذهبی و علمی که بایستی نورهای تابان می بود و با نور کلام خدا این دنیای تاریک را روشن می کرد، در واقع خدا را رد کرده، به او پشت کرده و به سوی مکاتب و اعتقادات خرافی و انحرافی روی آوردند. این همان وضعیتی است که میکا در ارتباط با او میگوید: تاریکی شب شما را فرا خواهد گرفت تا دیگر رویا نبینید و پیشگویی نکنید. آفتاب بر شما غروب خواهد کرد و روزتان تاریک خواهد شد. در میکا فصل 3 آیه 7 میخوانیم: صورت‌های خود را از خجالت خواهید پوشاند، زیرا دیگر از جانب خدا جوابی برای شما نخواهد آمد. میکا میگوید که آنچنان تاریکی عظیم و شدیدی خواهد بود که حماقت پیامبران دروغین مشخص خواهد شد، چون نبوت‌ها و پیشگویی‌های ایشان به انجام نخواهد رسید. به یاد می‌آورید این موضوعی بود که اخاب متوجه شد، ولی این واقعیت را بسیار دیر کشف کرد. همه پیامبران دروغین به او گفته بودند که برود و بجنگد، فقط یک پیامبر، یک مرد خدا به او گفت که اگر به جنگ برود باز نخواهد گشت، بلکه کشته خواهد شد. آن پیامبر حقیقی میکایا بود. اخاب اشتباه بزرگی کرد که به سخنان او گوش نداد، چون به جنگ رفت و همانطوری که میکایا گفته بود در جنگ کشته شد. این اتفاقات در کتاب اول پادشاهان فصل 22 آیه 1 الی 28 نوشته شده است. مردان خدا این چنین پیام خدا را اعلام می کنند و حقیقت را می گویند. دوست من، هیچ فایده‌ای ندارد برای پوشاندن گناهان موجود در کلیسا تلاش شود. آشوبی به پا می شود هرگاه شنیده می شود که تعداد زیادی از کسانی که به عنوان رهبران مذهبی شمرده شده اند به انواع رفتارها و اعمال قابل سرزنش آلوده شده و در حالی که ماسک مذهب یا مسیحی بودن را بر چهره دارند موفق شده و بر سرمایه های خود می افزایند. نیاز داریم که دوباره عبرانیان فصل 12 آیه 6 را بخوانیم: زیرا خدا هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید. چرا خداوند چنین عمل می کند؟ او این کار را می کند چون نمی خواهد که حرامزاده و بی سرپرست باشیم. او در واقع به ما می گوید: تو را تنبیه و توبیخ می کنم، تو را تعلیم می دهم تا بتوانی بدانی و همچنین دنیا بتواند بداند که تو فرزند من هستی. دوست من، آیا می توانید با اطمینان بگویید که فرزند خوانده خدا، دختر یا پسر او هستید؟ آیا فرزند خدا شده اید؟ آیا واقعا تولد تازه یافته اید؟ آیا خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید؟ آیا او را محبت می کنید؟ آیا از او اطاعت می کنید؟ آیا در تلاش برای خدمت به او هستید؟ آیا کلام او را دوست دارید؟ هیچ تفاوتی نمی کند که چه کسی در کلیسا هستید، یک عضو معمولی، خادم، واعظ یا کشیش کلیسا. اگر واقعا تولد تازه نیافته باشید و فرزند خوانده خدا نباشید، مانند بقیه انسانهایی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خیش قبول ندارند، از نظر خدا حرامزاده و فرزند او نیستید. این یک حقیقت تلخ است، ولی باید گفته شود تا از خواب غفلت و خودفریبی بیدار شده و با ایمان به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده رابطه جدید با خدا ایجاد نمود. خداوند در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 الی 13 درباره ایمان به عیسی مسیح این حقیقت را گفته است: اما به تمام کسانی که به او ایمان آورند این حق را داد که فرزندان خدا گردند، بلی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولد معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا کرد. در روزگار میکا پیامبران دروغین در این وضعیت بودند که با کلمات جذاب و فریبنده به مردم به اصطلاح آرامش میدادند. گوشهای آنان خارش داشت و این پیامبران دروغین آنان را نوازش میکردند، یعنی همان سخنانی را به مردم میگفتند که مایل بودند بشنوند. و در مقابل نیز مردم گوشهای این پیامبران دروغین را نوازش کرده و از آنها تعریف میکردند و میگفتند چه واعظ خوب و پیامبر بزرگی هستی، چون سخنان عالی میگویی، همه چیز به خوبی به انجام خواهد رسید. این پیامبران دروغین در تجملات و ثروت زندگی میکردند، ولی از نظر انجام امور غیر اخلاقی و انواع گناهان به طور وحشتناک به جایگاهی پست سقوط کرده بودند. و اکنون توجه کنید که میکا با دقت بسیار خود را کاملا از آن گروه پیامبران دروغین جدا می سازد. در میکا فصل 3 آیه 8 می خوانیم: و اما من از قدرت روح خدا پر شدم تا بدون ترس گناهان قوم اسرائیل را به آنان اعلام کنم. شجاعت و شهامت زیادی می خواهد واعظی باشید که پیامی را اعلام کنید که مردم از آن متنفر هستند. ولی میکا توانست بگوید من میدانم که روح خدا است که مرا هدایت میکند تا چنین سخن بگویم. دوست من، در چنین جایگاه و رابطه‌ای با خدا بودن بسیار عالی است.